بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که مستحضرید ما در بحث اصول را آمدیم با محوریت و حجت تقسیم کردیم به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام ها که گفتیم بحث ما در این ایام بر حجت در نظام هاست، بعد از این که مباحث مربوط به حجت در احکام و مذاهب رو در طول سالهای گذشته بحث کرد. به عنوان مقدمه یک بحث رو که در مبادی عامه علم اصول مطرح شده بود، یعنی بحث ثبات و تغییر در دین رو مطرح کردیم و در اون بحث هم به مراتب دین و سپس نظریه اندیشه مدون پرداختیم که گفتیم بر اساس این نظریه ما عناصر دینی رو به دو بخش، عناصر جهان شمول و موقعیتی تقسیم میکنیم. عناصر جهان شمول رو به دو بخش هست و باید، که عناصر باید به دو بخش مکتب و نظام به معنای خاص که مورد نظر ماست در این بحث تقسیم میشه. بر اساس این تقسیمات و این اصطلاحات گفتیم که فلسفه زیربنای مکتب، مکتب زیربنای نظام و نظام زیربنای سازوکار محسوب میشه. بعد از این مقدمات و توضیح بحث نظام رسیدیم به خصوصیاتی در مورد نظام که گفتیم نظام مجموعاً این خصوصیات رو داره: جهان شمول، فقهی است، مبتنی بر مبانی برای رسیدن به اهداف، مجموعه است از نهادها، زیربنای برخی از حقوق و بالاخره امری قابل کشف. گفتیم برای دستیابی به فلسفه نظام و سازوکار در یک زمینه ما این مراحل رو باید پشت سر بگذاریم: استخراج و کشف عناصر دینی، تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی، دستیابی به عناصر جهان شمول در ورای عناصر موقعیتی، طبقه بندی عناصر جهان شمول، هماهنگ سازی و بالاخره طراحی سازوکار. که وارد توضیح این بحث بودیم که در ادامه اون بحث‌های گذشته. ببینید در بحث کشف عناصر دینی، خب اون بحث‌هایی که به صورت متعارف گفته می‌شود در دانش اصول همگی مورد استفاده قرار می‌گیره، که ما با استفاده از روشی که در علم اصول وجود داره داشتن یک سوال مناسب میتونیم به منابع مراجعه کنیم، یعنی به کتاب و سنت، و با استفاده از اون روش ها در واقع جواب سوال خودمون رو پیدا کنیم. عقل هم به عنوان یک منبع برای ما مطرحه. در کنار این روش که روش مستقیمه، روش غیر مستقیم هم وجود داره، چون عناصر دینی با یکدیگر ارتباط دارن. ما ممکنه از بعضی از عناصر دینی برخی دیگر رو به دست بیاریم، که وقتی کلیت بحث کشف عناصر دینی رو مطرح کردیم گفتیم دو راه وجود داره: راه مستقیم، غیر مستقیم. راه مستقیم همون روشی است که به شکل متعارف در حوزه استنباط احکام به کار گرفته میشه، یعنی ما به کتاب و سنت به روش فقه سنتی مراجعه میکنیم و احکام رو به دست میاریم. راه دیگر مراجعه به عقله، که در حوزه‌ای که عقل حکمی داره اون از این طریق بتوانیم به نتیجه برسیم. و راهی که مطرح میشه راه غیر مستقیم هم هست، که گفتیم این راه وقتی معنا داره که ما ارتباط بین عناصر دینی رو بپذیریم و شهید صدر رضوان الله علیه که این ارتباط رو در یک بخشی پذیرفته، این راه رو هم مطرح کرده. ایشون عناصر مکتب رو از طریق احکام خواسته به دست بیاره، از طریق همین راه غیر مستقیم که در واقع بخش دوم اقتصاد نهایی ساعت عمدتاً تطبیق این طریق غیر مستقیم هست برای دستیابی به عناصر مکتب اقتصادی اسلام از طریق احکام اقتصادی اسلامی. اون چه که شاید توی این بحث کلیدی است، بحث تفکیک عناصر جهان شمول هست از موقعیتی. گفتیم که این بحث در واقع با یک سوال جدی مواجهه، و اون این که اگر ما یک حکمی، یک عنصری از دین رو به دست آوردیم، قاعده اولی چیه؟ این که این جهان شمول باشه یا این که موقعیتی باشه، یا هیچ قاعده‌ای در این زمینه ما نداریم؟ باید در هر مورد به قرائن و شرایطی که در اون مورد بوده مراجعه کنیم. برخی از اون چه که تا اینجا گفتیم در استنباط احکام، نتیجه‌ای که دارند یک نتیجه جهان شمول خواهد بود. مثلا ما اگر به عقل مراجعه کنیم و از طریق عقل حکمی رو به دست بیاریم، حکم عقل اختصاص به شرایط خاصی نداره، با همون موضوعی که حکم عقل داره با همون خصوصیات همواره این حکم ثابت و در همه موارد در همه موقعیت ها هست اگر اون موضوع تحقق پیدا کنه. در شیوه غیر مستقیم هم که از عناصر جهان شمول بتوانیم به عنصر جهان شمول دیگری دست پیدا کنیم، خب قطعا اون چه که به دست آوردیم باز جهان شمول خواهد بود، یعنی از یک عنصر جهان شمول به عنصر جهان شمول دیگری منتقل میشه. اما بخش مهمی که از عناصر دینی ما به دست میاریم از روش مستقیم از طریق نصوص دینی اونها رو به دست میاریم، بخشی که از حوزه عقل به دست میاد یا از طریق غیر مستقیم به دست میاد کمتره و طریق غیر مستقیم خودش متوقف بر طریق مستقیمه. یعنی ما تا از طریق مستقیم چیزی رو به دست نیاوردیم که نمیتونیم از طریق غیر مستقیم چیزی رو به دست بیاریم. اینجاست که اون سوال خیلی مطرح میشه و مهم میشه. جلسه گذشته عرض کردیم که فقها برخوردشون با عناصر دینی برخورد جهان شمول بوده، یعنی هر عنصر دینی که باش برخورد کردن فرض کردن که این جهان شموله مگر اینکه خلافش ثابت بشه. دلیلی که اینها برای این مسئله مطرح کردن در منابع اصولی دو مطلب بوده، یک مطلب اصالت اطلاق که قاعده لفظی است و یکی قاعده اشتراک. ما اصالت اطلاق رو جلسه قبل یه مقداری توضیح دادیم، البته خود اصالت اطلاق رو ما مفصل در مباحث الفاظ توضیح دادیم. در اونجا گفتیم که اصالت اطلاق در واقع استفاده است از سکوت شارع، و سکوت شارع وقتی دلالت بر معنایی داره که یک سخنی داشته باشه، وقتی شارع سخنی گفت و در اون سخن خصوصیاتی وجود داشت که اصطلاحاً بهش میگیم مقدمات حکمت، اونجا ما از سکوت شارع استفاده میکنیم، میگیم چون فلان مطلب رو نگفت پس اون رو اراده نکرد. ما اراده نکردن شارع رو از نگفتنش میخوایم نتیجه بگیریم که این در جایی قابل تصوره که شارع گفته ای داشته باشه اولا، ثانیاً اون گفته یک شرایطی داشته باشه که از نگفته های شارع ما بتوانیم چیز رو استفاده کنیم. خب تو بحث اصالت الاطلاق و مقدمات حکمت گفته می شود که مقدمات حکمت دو چیز درش خیلی کلیدی و مهمه، یکی این که شارع گوینده در مقام بیان باشه که این مطلب رو در مواردی که شک کنیم با اصل به دست میاریم، میگیم اصل نیست که گوینده از همه جهت در مقام بیانه مگر خلافش ثابت بشه. دوم اینکه قرینه ای بر تقیید ذکر نکنه. خب اگر قرینه ملفوظ باشه ما میبینیم قرینه رو، قرینه ای اگر نبود، اینجا اگر شک کردیم که آیا قرینه ای وجود داشته یا نه، یاش یک عبارتی بود که نمیدونیم این عبارت قرینه هست یا نه، فقها در این گونه موارد به اصالت عدم قرینه تمسک کردن و گفتن خب اصل این است که قرینه ای نیست. توضیح دادیم جلسه قبل که متأخرین از اصولی ها مثل شهید صدر رضوان الله علیه این پرسش رو مطرح کردن که این اصالت عدم قرینه که شما به اون تمسک میکنید آیا یک اصل تعبدیه که عقلا یه اصلی دارن به صورت تعبدی محض که هر جا که شک کردن قرینه وجود داره میگن نه خیر وجود نداره، یا نه این یک اصل عقلاییه؟ در پاسخ گفتن عقلا اصول تعبدی محض ندارن، اگر یک اصلی در بین عقلا هست یک جذر و ریشه عقلایی داره. خب ریشه عقلایی اصالت عدم قرینه چیه؟ این که ما شک میکنیم شاید قرینه‌ای وجود داشته به ما نرسیده، ما چگونه این احتمال رو نفی میکنیم؟ آیه صدر در جواب گفتند که وقتی ما خودمون حاضریم و سخن متکلم رو مستقیم میشنویم، اونجا اگر متکلم قرینه‌ای نگفت از سکوت متکلم استفاده میکنیم که قرینه ای در کار نیست، یعنی در واقع شهادت سکوتی خود متکلم برای ما داره، یعنی یک بخش سخنش که داره برای ما صحبت میکنه، یک بخش این که سکوت میکنه نسبت به تقیید. ما میگیم خب اگر میخواست قیدی بگه در مقام بیان هم بود، قاعدتا قیدو میگفت، این که سکوت کرده معلومه که قیدی وجود نداره. و اگر متکلم نیست که ما مستقیم داریم به او گوش میدیم، مثل ما که الان در ارتباط با روایات مستقیم که از امام صادق یا ائمه معصومین علیهم السلام مطلبی رو نمیشنویم، از طریق واسطه ها میشنویم، اینجاست که نوبت به واسطه ها میرسه. یعنی اون واسطه ای که داره برای ما نقل میکنه وقتی عبارت امام صادق رو نقل میکنه و قیدی رو ذکر نمیکنه، ما میگیم خب اگر قیدی بود حتما ذکر میکرد. و همین دلیل آیه صد به یک عنصری میرسه تحت عنوان شهادت سکوتی راوی، که میگوید راوی یک شهادت سکوتی داره، یعنی خود نگفت سکوت راوی از تقیید، از ذکر تقیید، دلیل بر این است که پس اینجا قیدی نیست. از کنم خدمت شما، با این وصف آیه صدر میخوان این نتیجه رو بگیرن که اگر ما احتمال وجود قرینه بدیم یا احتمال بدیم که اون چه که وجود داره قرینه هست، که اصطلاحاً بهش میگن قرینیت موجود، در هر دو حال باید ما به دنبال یک نکته عقلایی باشیم برای نفی احتمال وجود قرینه یا برای نفی احتمال قرینیت موجود. اگر ما چنین به اصطلاح ظهوری، چنین کشفی رو پیدا کردیم، یک شاهدی رو پیدا کردیم، میتونیم بگیم قرینه نیست، یا بگیم این چه که هست قرینه نیست. در موارد احتمال وجود قرینه اصل قرینه رو نفی کنیم، در موارد احتمال قرینیت موجود قرینه بودن اینی که اینجا آمده نفی کنیم. ایشون میگه بله، اون چه که به عنوان یک اماره میتونه در اینجا استفاده بشه شهادت سلبی راوی است، که وقتی راوی سکوت میکنه در موارد احتمال وجود قرینه، ما میتونیم بگیم که اینجا قرینه ای نبوده. بعد میگه اما این بحث در جایی معنا داره که اون قرائنی که راوی ما در موردش احتمال داریم میدیم در این روایت، قرائنی باشه اگر قرینه بود راوی اون رو ذکر میکرد، یعنی قرائنه به تعبیر ایشون حادثه در مجلس تخاطب باشه، یه قیدی باشه که خود امام صادق علیه السلام باید ذکرش کنه، اگر ذکرش نکنه کسی نمیفهمه چنین قیدی رو. این قرینه اگر احتمالش رو بدیم و بعد ببینیم که راوی سکوت کرد، میگیم خب اگر چنین قرینه ای بود حتما راوی میگفت، راوی ثقه است. وقتی امام علیه السلام در سخنش یک قرینه ای رو داشته که لولا بیان امام ما نمیتونستیم تقیید رو کشف کنیم، راوی هم الان راوی مورد اعتماد و ثقه هست، داره سخن امام رو برای ما نقل میکنه، اگر چنین قیدی بود اون رو برای ما نقل میکرد، حالا که نقل نکرده پس معلوم میشه چنین قیدی نبود. اما اگر قرینه ای که ما احتمال میدیم یک قرینه نوعی ارتکازی باشه، یعنی قرینه ای است که در ذهن مخاطب روزگار امام وجود داره، اصلا امام نیازی نداره که این قرینه رو بیان بکنه در کلام خودش، وقتی میگه اونها با اون قید اون کلام رو میفهمند، در اینجا چی؟ عایشه میگه نخیر، راوی ملتزم به بیان چنین قرائنی نیست، مثلا چه بسا خود راوی توجهی به چنین قرائنی نداره، چون اون تو همون فضا داره زندگی میکنه، وقتی امام علیه السلام این عبارت رو بیان میکنه او با همین قیود این عبارت رو میفهمه، بنابراین نمیتونیم بگیم چون ذکر نکرده راوی پس چنین قیدی وجود نداشته. نه خیر، وجود داشته، البته ممکنه با گذشت زمان اون قرینه برای ما دیگه الان وجود نداشته باشه، چون اون فضایی که در اون فضا اون سخن صادر شده از بین رفته، یه فضای تازه‌ای پیدا شده. این بحثیه که بزرگانی از فقهای متأخر خیلی روش سرمایه گذاری کردن. یکی از اونها مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه که یک جمله از ایشون شاگردان ایشون زیاد نقل میکنن که مرحوم آقای بروجردی سر درس میفرمودن وقتی یک روایت رو شما دارید بررسی میکنید، نمیشه روایت سر قله باشه و شما ته دره و از این دور به روایت نگاه کنید و در مورد اون روایت قضاوت کنید. ایشون تعبیر داشتن، میفرمودن شما باید از این کوه بالا برید، خودتون رو برسونید به فضای اون روایت و ببینید توی اون فضا این عبارت و این روایت ازش چی فهمیده می شده. این تعبیر مرحوم آقای بروجردی که حالا اصطلاح فنیش همون نیست که در کلمات آقای صدر آمده، این است که ما برای فهم یک عبارت باید ارتکازاتی رو که در روزگار اون عبارت وجود داشته در موردی که این مطلب صادر شده بدونیم. اگر ارتکازات رو ندانیم، چه بسا برداشتی که می کنیم با برداشتی با اون چی که مورد نظر گوینده بوده کاملا متفاوته. بعد مثالهایی رو آی صد ذکر کردن. باشه بعدن بله اجازه بدید بعدن بله عرض کنم خدمت شما. آی صد مثال میزنه برای این بحث که برخی موارد که ما میبینیم اوامری در شریعت وارد شده که وقتی ما به لسان ادله مراجعه میکنیم نشانی بر حمل این اوامر بر استحباب نیست. ظاهر اولی امر هم همونطوری که تو اصول دیگه از اصول ابتدایی خوندیم، ظهور اولی امر وجوب تعیینی عینیه، ولی در این حال ما میبینیم فقها در اینجا فتوا اینطوری ندادن. امر به غسل جمعه داریم ولی نگفتن نوعاً غسل جمعه واجبه. امر به مثلا فرض کنید اذان و اقامه داریم، نگفتن اذان و اقامه شرط صحت نمازه. امر به نماز جمعه داریم، نوعاً نگفتن نماز جمعه واجب تعیینی است. امر به نماز شب داریم، نگفتن نماز شب واجبه. چرا؟ امر داریم که وقتی که قرآن خونده میشه ساکت باشید، ولی نگفتن سکوت در هنگام قرائت قرآن واجبه. چرا این اتفاق افتاده؟ با اینکه ظواهر ادله و قواعد اقتضا میکرده وجوب رو. آقای صدر میگه شاید نکته این که در تمام این گونه موارد ما میبینیم امر بر خلاف اون ظاهرش، بر خلاف اون مقتضای اولیش حمل شده، وجوده قرائن ارتکازی لبی بوده که تو فضای تخاطب وقتی میگفتن جمعه ها غسل کنید، مردم اصلا از این وجوب نمیفهمیدن، ولو لسان امر بود و امر ظاهره در وجوبه، مردم وجوب نمیفهمیدن چون فضا طوری بود که میدونستن این شارع واجب نمیکنه به هر دلیل با توجه به مجموعه فضای فرهنگی اون زمان. خب اینجاها با اینکه امر داریم و قرینه‌ای بر اینکه باید این رو حمل کنیم بر استحباب نیست، در این حال مثلا فقها آمدن فتوا دادن به استحباب. آقای صدر میگه اینا همش ممکنه به خاطر همون قرائن لبی باشه که علمای گذشته با اون قرائن آشنا بودن، بعد به مرور ایام اون قرائن امروز برای ما از بین رفته، ما نگاه میکنیم هیچ قرینه‌ای نیست، اما اونا که نگاه میکردن اینو با قرینه میدیدن. خب این بحثی است که آقای صدر کرده. نکته‌ای که ما داریم خیلی مهمه اینه که حالا وقتی ما با میراث روایی خودمون به صورت خاص حالا و حتی آیات قرآن برخورد می‌کنیم، خب اینا یه مطالبی ازش فهمیده میشه به عنوان یک عبارت عربی بر اساس ضوابطی که ما در ادبیات عرب داریم و بر اساس ضوابطی که در علم اصول داره یک سری مفاهیمی ازش فهمیده میشه، ولی چه بسا در شرایط خاصی که این آیه نازل شده یا در شرایط خاصی که این روایت صادر شده قرائنی وجود داشته که مخاطبان میفهمیدن که این مطلب اختصاص به این شرایط و این ویژگی ها داره، با توجه به این شرایط و ویژگی ها داره این مسئله بیان میشه، میفهمیدن. یعنی حالا اونا چون تو خودشون تو همین شرایط بودن اصلا خارج از این رو تصور نمی کردن. چون ما همه همون فکر میکنیم مثلا اگه ما امروز اینجوری زندگی میکنیم، فردا هم مردم همینجوری که ما زندگی میکنیم زندگی میکنن و گذشته هم مردم اونجوری که ما الان زندگی میکنیم زندگی میکنن. چون آدم ها فکر میکنن هرچی خودشون هستن همه عالم هم همونجوریه، مثلا توجه ندارن که ممکنه اونایی دیگه مثل ما نباشن، مثلا شرایطشون ویژگیاشون با ما فرق داشته باشه در جهات مختلف. حتی در یه روزگار هم آدم های مناطق مختلف روش های زندگیشون، دیدگاه هاشون، ارزش هاشون خیلی با هم فرق داره، ولی خودشون توجه ندارن، فکر میکنن که همه جا مثلا یه جوره عالم. ولی وقتی میری برخورد میکنیم این نخیر خیلی جای عالم چقدر با هم دیگه تفاوت های بسیار عجیب و غریب، یعنی در یک چیزی، در یک فضای فرهنگی مثلا یه معنا داره، احترام ازش فهمیده میشه، همون کار توی فضای فرهنگی دیگه توهین خیلی شدیدی محسوب میشه. و این دو تا فضا هر دو دارن توی یه روزگار با همدیگه زندگی میکنن و هیچ هم از همدیگه خبر ندارن. بنابراین وقتی یه خطابی میاد در قرآن یا یک روایتی در از ائمه علیهم السلام و ما احتمال میدیم که این خطاب ناظر به اون شرایط باشه، اینجا به این راحتی نمیتونیم بگیم آقا اگر ناظر به این شرایط بود امام علیه السلام میفرمود که این ناظر به این شرایط ها، اگر ناظر به این شرایط بود قرآن تصریح میکرد که آقا این مال این روزگاره ها، این مال بعدها نیستا، این مربوط به شرایط شماست الان در جزیره العرب ها. نه ضرورتا اینطور نیست که این حتما توی اونجا به یک بیان صریحی بیان شده باشه، چون این به صورت یک فضای ارتکازی وجود داشته و چه بسا این فضای ارتکازی بوده در اون زمان و وقتی بوده مخاطبان اصلا همینو میفهمیدن که آقا این حرف مال این روزگاره، مال این شرایطه. البته اونا فکر نمیکردن که این روزگار و شرایط تغییر میکنه و این سخنم ناظر به اون روزگار و شرایط صادر میشد. بنابراین به این سادگی که مثلا هر جایی ما در مباحث فقهی برخورد میکنیم اون مطلبی که هست رو به صورت یک عنصر جهان شمول یا به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه عنصر ثابت تلقی کنیم، اینطور نیست. حتی میبینید که نمونه هایی که آقای صدر مثال زده تو مباحث فقهی و اصولی خودش برخیش مربوط به آیات قرآنه، مثلا مسئله اذا قرأ القرآن، خب این آیه قرآنه، اونجا امر داره انصتوا سکوت کنید، فستم اوله بشت گوش بدید، داره این حال که فتوا ندادن فقها به این که این واجبه و اونجاست که ایشون اون بحث ارتکاز رو مطرح میکنه.
ارتکاز رو در روی اجماع علمه طرف باید بفهمیم یا نه؟ نه خارج هم که قطعی نیست، خارج هم به خواهی سر روایت
بودیم. بله ببینید ارتکازات رو ما از چند طریق، حالا این یه بحثیست در علم اصول ما اونجا گفتیم. اجماع اتفاقا طریق معروف نیست برای کشف ارتکازات. اون بحثی که ما کردیم در مباحث فقهی گفتیم از اجماعات کشف میکنیم در بعضی موارد ارتکازات رو، بلکه در بیشتر موارد ارتکازات رو، اون رو خب خیلی ها نگفتن، اونا فقط گفتن اجماع وقتی حجت است که کاشفه از رأی معصوم باشه. ما که تحلیل میکنیم میگیم خب اون چه که کاشفه نمیتونسته رأی معصوم اونجا به یک عبارت روشنی، به یک سند معتبری بیان شده باشه و این الفقها اون روایت معتبر و دلالت روشن رو بر ما مخفی کرده باشن و این روایات ضعیف و این عبارات غیر روشن رو برای ما نقل کرده باشن. میگیم پس چرا اونا نقل نکردن این نظر معصوم رو که خودشون میدونستن و همون مستند اونها بوده در اون فتوا؟ میگیم حتما یه ارتکاز بوده، این یه طریقه، ولی تنها طریق نیست. در مباحث مربوط به ارتکاز گفته میشه که طرق متعددی ما داریم برای کشف ارتکاز. البته یه بحثی هست تو ارتکاز که حالا ما میایم ارتکازات رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم، ارتکازات خاص که مربوط به یک شرایط خاصی است، یک فرهنگ خاصه، و ارتکازات عام که اختصاصی به شرایط خاص نداره. اصطلاحا به این دومی میگیم ارتکازات عقلایی. ارتکازات عقلایی میگیم در همه زمان ها و مکان ها مشترکن، که این ارتکازات عقلایی میگیم اگر ما امروز یک ارتکاز عقلایی داریم این در گذشته هم همین ارتکاز عقلایی بوده، بنابراین از این طریق ارتکازات عقلایی رو به دست میاد. اما در وادی ارتکازات متشرعی خب این بحث متفاوت میشه. بحث ارتکازات متشرعی رو که در واقع ما میخواییم به دست بیاریم یعنی ارتکازاتی که مسلمون ها داشتن، اینجا ناچاریم که مجموعه عوامل و شرایطی رو که در اون روزگار بوده به یک معنایی شناسایی کنیم. مثلا حالا این داستان رو در موارد متعدد از طرق مختلف، مثلا از نوع احکامی که وجود داشته، فتاوایی که فقها دادند، مطالبی که در تاریخ ذکر شده، تمام اینها کنار هم قرار داده میشه، مثل کاری که مثلا خود مرحوم آقای بروجردی در بعضی مسائل کردن، و از اون فضا در واقع یک مطلبی به دست میاد. مثلا فرض کنید مرحوم آقای بروجردی یک قاعده ای داشتن، البته این قاعده رو بسیاری از فقها به این شکل قبول ندارن، ولی خب ایشون قاعده شون بوده و این قاعده است که شاگردان ایشون نقل میکنن. ایشون معتقد بوده است که خب فضای غالب فقهی که وجود داشته فضای اهل سنت بوده، یعنی اونها بالاخره به دلیل اینکه قدرت در اختیارشون بود، آزادی در اختیارشون بود، اونها بودن که اظهار نظر میکردن، فتوا میدادن. بنابراین فتاوای اونها چیزی بوده که بستر فتوایی جامعه روزگار معصومین رو تشکیل میداده. ایشون معتقده که روایات اهل بیت علیهم السلام به منزله تعلیقه ایست بر فتاوای مشهور فقهای اهل سنت در اون روزگار. و همونطور که در تعلیقه، مثلا در تعلیقه عروه، اگر یک جایی یک فقیهی تعلیقه زد، معلوم میشه اینجا با این نظری که عروه داره نظرش متفاوته. اما اگر یک جایی تعلیق نزد، معناش اینه که حرف صاحب عروه رو قبول داره. مرحوم آقای بروجردی نظرش این بوده که اون جایی که یک فتوایی در زمان معصوم، فتوای مشهور فقها بوده و ما اونجا روایتی نسبت به اون فتوا اصلا نداریم، نه تاییدن نه نفیان و ردعن، ایشون نظرش این بود که این فتوا مورد قبول معصومین بوده، چون ایشون میفهمودن که اگر این فتوا رو قبول نداشتن به نحوی ابراز مخالفت میکردن، روایتی برای ما میرسید. و خود ایشون در عمل هم به این ملتزم بوده، یعنی بعضی جاها ایشون به بعضی چیزا فتوا داده یا احتیاط واجب کرده که مصدرش هیچی نیست الا فتوای مشهور فقهای اهل سنت و هیچ مدرکی در شیعه نداره، ولی ایشون به اون فتوا داده. خب این مبنای ایشون بوده، یعنی ایشون میگه خب توی همچین فضای فقهی که اونا بود ذهن فقهی مردم رو میساختن، ائمه صحبت میکردن و ائمه میدونستن ذهن فقهی مردم چیه، اینا نظراتشون چیه. خب توی این فضا اگر نسبت به یک نظری که نظر مشهوره، یه وقت هست یه نظر یه فقیه مثلا گوشنشینی بوده در اون زمان، اون نظری نبوده که مردم همه توجه به اون بکنن، ولی یه وقتی تبدیل میشده به یک نظر عمومی، نظری که دیگه همه مردم فکر میکردن همینه حکم، توی همچین فضایی وقتی معصوم علیه السلام نمیفرماید که آقا حکمی نیست تا اینجوریه، آقای بروجردی میگه این معلوم میشه که همین قبول دارن، تعلیق نزدن، همین رو پذیرفتن. که حالا مرحوم بروجردی تو این زمینه تو آثاری که از ایشون هست، چه خودشون چه شاگردانشون، نمونه های زیادی سعی کردن بیان کنن. بالاخره این بحث، یعنی بحث دستیابی به شواهد و قرائنی که در اون شواهد و قرائن میتونه تأثیر بگذاره در فهمی که ما از روایت داریم، بحثی است که کار اجتهاد رو مشکل میکنه، و چون کار اجتهاد رو مشکل میکنه بعضی از فقها از کنار این بحث میگذرن و اصلا ندیده میگیرن، چون خیلی سخت میشه. ببینید الان مثلا همین بحثی که این روزها در فقه داریم، همین ساعت بعد روزهای چهارشنبه، خب مثلا وقتی ما نگاه میکنیم فقها میبینیم میگن که خب روایت آیه قرآن فرموده که انما المشرکون نجس، بعد فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خب بعد میگن که مثل شیخ طوسی، خب کفار نجسن، مشرک هم که تو اینجا گفته شده شامل یهود و نصارا میشه، چون قرآن هم اسم اونا رو گذاشته مشرک، پس همه کفار نجسن، بعد این مسجد الحرام مسجد خصوصیت مسجد الحرام خصوصیت نداره، پس همه مساجد فتوا میدن. همین فتوایی که ما میبینیم ظاهره فتوایی شیعه شده که ورود کفار در مطلق مساجد حرامه. خب این یه روشه دیگه. خب بعضی ها مثل متأخرین میان میگن نه خیر آقا، مثلا نجس در اصطلاح قرآنی به معنای نجس فقهی نیست، نمیدونم مشرکین که در اینجا گفته شده ناظر به مشرکین عربه، بنابراین معلوم نیست اهل کتاب شامل بشه، از این انقلت و قلتا. یه وقت در این حد بحث که حالا میبینیم در نوع مباحث فقهی اینطوری، یه وقت از ما میریم مراجعه میکنیم میبینیم واقعا ببینیم سیره خود پیغمبر بعد از نزول این آیه و سیره صحابه پیغمبر و علی ابن ابی طالب آیا با این وضعیت سازگار بوده؟ یعنی واقعا اونا وقتی این آیه نازل شد دیگه اجازه نمیدادن هیچ کافری وارد مسجد بشه؟ وقتی اونجا میریم میبینیم نه، سیره اونا یه جوری دیگه بوده، اینا اینجوری نبوده که هیچ کافری رو اجازه ندن توی مسجدی هیچ مسجدی وارد بشه. ما میگیم خب مسجد النبی مرکز حکومت بوده، نمایندگان کشورهای دیگه نمایندگان ادیان دیگه میامدن بعد از نزول این آیه در سال 9 هجری با پیغمبر دیدار میکردن، بعد از رحلت پیغمبر با خلفا دیدار میکردن، با علی ابن ابی طالب علیه السلام دیدار میکردن و هیچ جام نمیبینیم که اینها با این کفار ردعی داشته باشن بگن آقا برو بیرون از مسجد، اومدی تو مسجد دوسته چی هستن باشه برو بیرون، ما اونجا شما رو میبینیم. حتی اون روایت داره ما توی بحث فقهمون خوندیم که مثلا علی ابن ابی طالب وقتی آمد جواب بده به اون کفاری که عمر و ابوبکر نتونسته بودن جواب بدن، رفت اونجایی که پیغمبر می نشست در مسجد النبی نشست و اونجا کفار رو به حضور خودش پذیرفت. خب این نوع بحث ها که در واقع بازگشت به فضای تاریخی روزگاری است که این مفاهیم درش مطرح شده، سخت میکنه کار اجتهاد رو. ما اگه بخوایم تو هر مسئله ای اینجوری مسائل رو جستجو کنیم خیلی کار اجتهاد سخت میشه. همینجوری میبینید یه مسئله فقهی که به روش متعارف ما میخوایم اجتهادش کنیم خیلی معونه داره، خیلی وقت میبره تا یک مسئله به نتیجه برسه. ولی واقعیت اینه که بالاخره این فضاهای فکری همونطوری که آقای صدر این بحث رو خیلی منقح کرده، ما همین رو بیشتر از ایشون توضیح دادیم تو مباحث اصولیمون، این فضاهای فکری به شدت در ظهورات ادله تأثیر میگذاره و تأثیر این فضاهای فکری به گونه ایست که بدون شناخت این فضاها ما نمیتونیم نسبت به ظهورات قضاوت داشته باشیم. یه قاعده دیگری هم که اینجا مطرح شده، باز امروز هم وقت ما گذشت این قاعده هم نتونستیم اشاره کنیم، قاعده اشتراکه. حالا اینم بگم من دیگه، حالا این چون چند بار تا سر این مطلب اومدیم، قاعده اشتراک یه قاعده مشهوری است در فقه. میگن که هر حکمی که برای مثلا گذشتگان ثابت بوده برای آیندگان ثابته، همه مکلفین در احکام با یکدیگر مشترکن. قاعده اشتراک بله خیلی اوغلا اصلا وضعشون خرابه. بله بله عرض کنم خدمت شما، قاعده اشتراک رو ما اگر تفحص کنیم که خب از کجا شما میگید که احکام این آدم با آدم دیگه مشترکه، برمیگرده این قاعده در این حد فقط که آدمهایی که در شرایط مشابه وجود دارند احکامشون مثل همه، اما ضرورتاً آدمهایی که شرایطشون با هم فرق میکنه احکامشون یکی باشه ما چنین چیزی نداریم. خود فقه ما نشون میده که آدمهایی با شرایط متفاوت احکام متفاوت دارن، پس ما یک ضرورتی نداریم که آدمها با شرایط متفاوت احکام یکسان داشته باشن. بله آدمها در شرایط یکسان احکام یکسان دارن، بنابراین قاعده اشتراک نمیتونه جهان شمولی یک عنصر رو ثابت کنه، چون اگر این عنصر حتی متغیر هم باشه باز این عبارت درسته که هر کسی که این شرایط رو داره این حکم براش ثابته، اما این که کسی که شرایط رو نداره آیا این حکم رو داره یا نه، این قاعده نسبت به اون نمیتونه نتیجه ای داشته باشه، مگر اینکه به اطلاق بگید تمسک میکنی، بگید آقا توی لسان این دلیل اختصاص به این شرایط نیست، پس این دلیل اختصاص به این شرایط نداره. که اگر به اطلاق بخواید تمسک کنید، برمیگرده به بحث قاعده اطلاق که الان اشاره کردیم، که این حرف قابل تمسکه مگر در جایی که احتمال قرائن لبی بدید، اونجا به این راحتی نمیتونید به این تمسک کنید. بله، ما یه نکته رو دائم گفتیم و اون اینه که دین خاتم نیامده برای یک زمان خاص، بنابراین باید عناصر جهان شمول داشته باشه، این درسته. نکته دیگه که باز تاکید کردیم اینه دین مرسل، همه ادیان مرسل از جمله دین خاتم، بیان دین نفس الامری هست و دین نفس الامری عناصرش اختصاص به شرایط خاص نداره. اینا رو هر دو رو گفتیم، اما نمیتونیم این واقعیت رو انکار کنیم که بالاخره دین مرسل ولو دین خاتم در یک ظرف خاص ظهور پیدا میکنه. چون توی اون ظرف ظهور پیدا میکنه، احتمال این که برخی از عناصری که بیان شده به رنگ موقعیت در آمده باشه وجود داره. البته اون عناصری که به رنگ موقعیت در آمده در ورایش قطعا عناصر جهان شمولی بوده، ولی ضرورتا اون چه که در لسان دلیل آمده خود اون عنصر جهان شمول ممکنه نباشه. این نکته مهمی است در بحث نظریه اندیشه مدون و کل بحثای ما. اگر این نکته رو ما نادیده بگیریم، بسیاری از بحثای ما متفاوت میشه. توجه به این نکته که ممکنه اون چه که در لسان ادله حتی قرآن آمده اختصاص از جهتی داشته باشه به اون شرایط، و اگر اینطوری باشه در ورایش باید به دنبال عناصر جهان شمولی باشیم که هیچ اختصاصی به شرایط نداره، تأثیر جدی میگذاره در کل بحث‌هایی که ما از این به بعد داریم و مبتنی بر مباحث نظریه اندیشه مدونیم. حالا من به این مقدار باز اکتفا میکنم، انشاءالله دنبالش جلسه بعد. البته تعطیلات رو در پیش داریم، فکر میکنم این درس ما درس‌های دیگه دو هفته فکر کنم تعطیل بشه، ولی این درس چون که چهارشنبه سه هفته بعد هم دوباره شهادت امام عسکری علیه السلام طبق تقویم، قاعدتا این درس چهارشنبهش تعطیل میشه. اگر حالا تقویم جابجا شد، رؤیت اختلاف پیدا کرد، خب ما درس رو خواهیم داشت، اگر نه که اون چهارشنبه هم تعطیل میشه، در واقع سه هفته این درس تعطیل میشه، بعدش انشاءالله ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.